بله جشنه.
کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتراسه، حتی تو گل و باسه.
تبریک میگم بهتون، انتخاب خیلی خوبی کردین.
ممنونم.
ولی مهم اینه که از بازار تخصصی لوازم خانگی خرید کردیم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی لوازم خانگی، سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
در پیام رسانه های بله و سروش با ما در, ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
یه نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی، شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری 112-5. مربر کمک به لبنان از طریق بانک ملی، شماره حساب 99-999 یا کد دستوری 112-1. مربع کمک به یمن از طریق بانک ملت، شماره حساب 99999 یا کد دستوری 112-7. مربع هموطنان می توانند با حضور در پایگاه‌های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک‌های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
صبحتون بخیر هموطنان عزیز و ارجمند، صدای ما را از پخش شبکه رادیویی فرهنگ میشنوید که با بخش نخست برنامه‌ها در خدمت شما هستیم و در این لحظه ازتون دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در برنامه زنده پویش که کاریست از گروه جامعه رادیو فرهنگ.
خواستتون رو هر چی که هست راحت
بتونن مشکلات مردم رو بیان کنن،
حرفی که بزنن عمل
با مردم درست صحبت کنه، بتون کار مردم رو
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها و
به این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش، تحلیل و بررسی تازه ترین خبرها و رویدادهای کشور.
پویش
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، برنامه پویش، هفتم آبان ماهتون بخیر. بیایید اول صبح یه قرار فرهنگی بذاریم با هم دیگه و رفتارهای فرهنگی رو تمرین کنیم. مثلا فرض بفهمید که اگر می‌خوایم در فضای اجتماعی حضور پیدا بکنیم، کافیه مثلا با خودمون این مرور رو داشته باشیم که امروز یک رفتار فرهنگی رو و رفتار اجتماعی رو برای خودمون تبدیل به یک رفتار فرهنگی بکنیم. مثلا سعی کنیم از سمت راست حرکت بکنیم، چه وقتی با وسیله نقلیه هستیم چه وقتی پیاده هستیم. حرکت کردن از سمت راست یک رفتار اجتماعی است که برای تسهیل آماده شده همه ما بسیار مؤثره. یه اتفاقات خوبی میفته اگر ما کمی به اطرافمون نگاه بکنیم و توجه به مسئله های فرهنگی بیشتر داشته باشیم. به نظر میرسه که مسئله فرهنگی بسیار مهمه. امروز یک دو تا اشاره در موردش خواهم داشت. یکی از اتفاقات خوب ثبت جهانی حکمتانه است. حکمتانه در استان همدان یکی از اون آثار و ابنیه تاریخی ماست و میراث باستانی ماست. اجازه بدید که بریم به همدان و در خدمت جناب آقای دکتر ایزدی باشیم. سلام، صبحتون بخیر.
جناب آقای ولیان، بنده ام خدمت شما شنوندگان عزیز و همکاران محترمتون عرض سلام و صبح بخیر دارم. امیدوارم که صبح پاییزی خوبی رو همراه با تندرستی و سلامتی آغاز کرده باشید.
سپاسگزارم. همدان سردتر شده به نظر دیگه، چون طبیعیه که فضای اون استان سردتر نسبت به استان مثلا
همدان. بله، طبعا در چند روز اخیر هم یه مقدار سرما بیشتر شده.
خیلی خوب. آقای دکتر ایزدی عزیز، به شما و همکارانتون خدا قوت میگم، به خاطر اینکه میدونم این یک فراینده و بسیار هم میتونه زمانبر باشه، نیاز به همت و پشتکار داره برای اینکه یک اثر باستانی و تاریخی ثبت جهانی بشه. در موردش کمی برای ما بیشتر توضیح میفرمایین؟
جای ولیان، بله، واقعا پروسه و فرایند بسیار طولانی است. تپه حکمتانه به عنوان یکی از عناصر تمدن سازی که به هر حال در عرصه تمدنی و تاریخی ایران نقش بسیار پررنگی رو داشته، به عنوان اولین پایتخت ایران زمین و اولین محلی که همون که عنوان حکمتانه رو براش خطاب میکنیم و موجب شکلگیری این نقطه ارزشمند تاریخی شده، بیش از 20 سال، قریب 20 سال طول کشید تا فرایند ثبت جهانی و قرار گرفتنش در فهرست آثار جهانی، در فهرست یونسکو رو به همت و تلاش بسیاری از عزیزان، کارشناسان و مسئولین امر طی کردیم و الحمدلله رب العالمین در فهرست آثار جهانی به ثبت رسید.
گاهی اوقات ما یک خبر میشنویم اما پشت این خبر، همونطور که شما هم بخشیش رو اشاره کردید، ساعتها و روزها و ماها و سالها کار کارشناسی صورت میگیره. ما در عرصه فرهنگ این مسئله رو بیشتر شاهد هستیم که مثلا همین ثبت جهانی حکمتانه برای اینکه این اتفاق رقم بخوره در سطح جهانی چقدر باید کارشناسان و باستانشناسان مختلفی فعالیت بکنن، مدیران و مسئولان مربوطه. به هر حال به همه اونها و تلاششون خدا قوت میگم. آقای دکتر ایزدی، این ثبت جهانی حکمتانه برای ما ارزش‌های جهانی هم به ارمغان میاره؟
قطعاً جناب ولیان. ببینید، مستحضر هستید که اولین دستاورد این گونه اتفاقات میمون و مبارک فرهنگی در اصل همون دغدغه امروز ما، یعنی مبارزه با ایران حراسی است که متاسفانه از سوی بسیاری از مجموعه ها و بنگاه های خبرپراکنی و بر علیه کشور عزیزمون داره شکل میگیره. اتفاق بسیار خوبی است، کمک میکنه به رونق گردشگری، کمک میکنه به معرفی، کمک میکنه به تصویرسازی مثبتی از پیشینه فرهنگی و تمدنی یک مملکت، یک مقصد، یک هدف گردشگری و قطعا موجب رونق صنعت گردشگری اون نقطه و اون کشور خواهد شد.
تقریبا من چون گاهی اوقات رصد میکنم و نگاه میکنم، میبینم گردشگرانی که وارد کشور ما شدند و اماکن مختلف رو دیدن، رفتار مردم رو میبینند، شاید بشه گفت قریب به اتفاقشون اینقدر زیاده میشه گفت همشون واکنش هایی که در شبکه‌های اجتماعیشون نشون میدن واکنش های بسیار متفاوت و بسیار عجیب و غریبه، حتی گاهی اوقات برای خود ما هم تازگی داره. یعنی مثلا واکنش هایی که نشون میدن نسبت به مفاخر ما، رفتار مردم ما، فرهنگ ما، برخلاف همین نکته است که شما اشاره کردید که تلاش میکنن که ایران حراسی صورت بگیره. چقدر برای این که بتونه حکمتانه در عرصه‌های بین‌المللی بیشتر حالا با این ظرفیت اخیر شناخته بشه برنامه‌ریزی صورت گرفته؟
حالا در محضر شما و شنوندگان عزیز، ببینید ما در آغاز راهی هستیم برای معرفی بهتر و برای توسعه پایدار در حوزه گردشگری شهر، استان همدان و به طب کشور عزیزمون.
بله.
در برنامه هفتم هم مستحضر هستید، اونچه که دولت چهاردهم به دنبالش هست برای تحقق اون برنامه، ما یک هدف گذاری 15 میلیون نفری کردیم برای جذب گردشگر خارجی در اقصا نقاط کشورمون، علل خصوص این نقاط مهمی که در فهرست آثار جهانی به ثبت میرسن به هر حال در اولویت انتخاب گردشگران و جامعه هدف ما هستن.
دقیقا.
اون چه که در گذشته طی کردیم، یعنی برای تملک اشاره کردین، برای فرایندهای باستانشناسی، مرمتهایی که صورت گرفته، آزادسازیهایی که صورت گرفته، اتفاقات بهسازیهایی که صورت گرفته و منجر به ثبت جهانی حکمتانه شد، آغاز راهی است برای خلق یک تصویر، برای ایجاد یک فضا و بستر مناسب که انشاءالله تعالی بتونیم در مکانها و اقدامات مختلف از جمله حضور در جشنواره‌های خارجی، نمایشگاه‌های بین‌المللی، حضور پررنگ رسانه‌ها در کنار ما برای خلق اون تصویر مناسب در فضاهای داخلی و خارجی، انشاءالله بتونیم اینجا رو به عنوان یک هدف، به عنوان یک مقصد اصلی برای گردشگران به واسطه اون پیشینه تمدنی بسیار ارزشمندی که حکمتانه در تاریخ ما ایفا میکنه رو انشاءالله بتونیم تبدیل بکنیم حکمتانه رو به یک مقصد اصلی برای گردشگران، ابتدا برای گردشگران داخلی و با یک نگاه جدی به سمت و سوی گردشگران خارجی، انشاءالله بتونیم سهم مناسبی رو از درآمدهای ارزی، رشد ناخالص ملی رو برای شهر همدان، استان همدان و مردم عزیز و با فرهنگش داشته باشیم.
بسیار عالی. خوشبختانه با این اتفاقی که دوستان شما و شما رقم زدید، همدان سومین اثر جهانیش رو ثبت کرده و به نظر میرسه که لازمه دست‌اندرکاران و مسئولان شهر همدان هم همراه با این اتفاق تحرکات خودشون رو توسعه بدن، رفتارها و فضاهای جدید رو ایجاد بکنن. دیگه به هر حال همدان با سه اثر جهانی متفاوت از همدان با دو اثر جهانیه و نیازمند یک توجه ویژه و بیشتریه، همونطور که شما فرمودید در راستای برنامه هفتم توسعه هم هست. سپاسگزارم و برای شما آرزو موفقیت میکنم در خدمت به فرهنگ و هنر و همه تمدن ایران زمین.
خیلی متشکرم، همچنین انشاءالله که شاد و سلامت.
سلامت باشید. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر ایزدی، مدیر کل محترم ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی وزارت میراث فرهنگی کشور. ۳۵۵۸-۲۲۰-۴۸۵-۲۲۰-۵۸-۸۰۰ اینها راههایی است که شما میتونید با ما در ارتباط باشید، دغدغه ها و مسئله هاتون رو در ارتباط با موضوعات فرهنگی و هنری مطرح بکنید. موضوعات فرهنگی و هنری بسیار مهمه، مسائل اقتصادی بسیار مهمه، شکی نیست، خصوصا اقتصاد فرهنگ، اما کافیه به این مسئله توجه کنیم. نمیدونم چقدر در مورد هیاهوهایی که در موضوع فیلترینگ مطرح میشه شما قرار گرفتید، در حالی که وقتی به مسئله فرهنگی صحبت میکنیم همه صحبت از اقتصاد میکنن، میگن اقتصاد مهمه و خیلی هم مهمه، شرایط اقتصادی نیاز به تحول و تغییر داره و عجیبه که مسئولان اقتصادی دارن در مورد فیلترینگ صحبت میکنن، اونم کجا؟ در یک شبکه فیلتر شده. من یه مقداری اینها رو هضمش واقعش میده سخته. خوبه که مسئولان اقتصادی کار اقتصادیشون رو انجام بدن و گشایش‌های اقتصادی رو برای مردم رقم بزنند. مسئولان فرهنگی هم با نگاه جامع و کامل، با حفظ آرامش روانی جامعه، به موضوعات فرهنگی بپردازند. من الان شخصا اظهار نظری نمی کنم در مورد این موضوع که آیا فیلترینگ باید یا نباید، اما عرضم اینه که مسئله فرهنگی اینقدر مهمه که گاهی اوقات فکر میکنیم که شاید مسئله اقتصادی روش سایه میندازه. امیدوارم که هر مسئله رو در جای خودش به خوبی ببینیم و حل کنیم. لحظه تصور بکنید که اگر نه، گاهی اوقات در مطبوعات، در پایگاه‌های خبری، در بعضی از اظهار نظرها شاهد هستیم که حتی خصوصا اونایی که خارج از کشورن که تکلیفشون معلومه، بعضی از اونایی که رفتن از ایران و خارج از کشور هستن و دارن مواضعی میگیرن که مام وطن رو هم ندیده میگیرن، خصوصا در اتفاقات اخیری که رخ داده و به نظر میرسه که اینها یه مقداری دیگه وقتی وطن رو میفروشی دیگه چیزی برای دست دادن نداری و اونجا در حقیقت ناچارن با فروش این ارزش‌های معنویشون ارتزاق بکنن و درآمد داشته باشن، که بعد از مدتی واقعا به وضعیت بسیار بدی میرسن، هی سعی میکنن تندتر و تندتر اظهار نظر بکنن و واکنش‌ها نشون میدن که اصلا یک وطن دوست، یک ایران دوست هیچ وقت حاضر نمیشه به زبان بیاره چه بخواد این که بخواد منتشرش بکنه در فضای عمومی. فکر کردن هم به این موضوع اصلا واقعا جایی نداره. حالا در این حال فکر کنید بعضی از افراد ممکنه یه مواضعی مخالف با این موضوع داشته باشن. آزادی یعنی همین که بعضی از افراد دارن اظهار نظرهایی میکنند اما واکنشی بهشون، توجهی بهشون خیلی نمیشه و این فضا وجود داره. حالا اینو بذارید کنار این نکته‌ای که الان و این خبری که در حقیقت مطلع میشیم، اخراج دو کارمند مایکروسافت پس از همبستگی با مردم غزه. اقدام عملی نکردن ها، فقط اعتراض کردن در فضاهای شخصیشون که چرا شرکت آمریکایی مایکروسافت اومده و با رژیم صهیونیستی همکاری میکنه. فقط این رو در شبکه اجتماعیشون اعلام کردند، همین اندازه، و اونها اخراج شدند. واقعیت اینه که ما مجسمه آزادی رو در آمریکا داریم اما تجسم آزادی رو در ایران. قدر ایرانمون رو بدونیم. بریم سراغ یکی از مراکز فرهنگی. جناب آقای مولوی سلام، صبحتون بخیر.
سلام علیکم، از ارادت صبح
سلامت باشین. سپاسگزارم. آقای مولوی، مدیر محترم فرهنگی و تولید محتوای ستاد کانون‌های مساجد کشور هستند. انتظار عمومی ما از مساجد خب خیلی بیشتره. مساجد به تعبیر امام راحل سنگر است و این سنگر در ابعاد مختلف باید صیانت کنه و در مقابل تهاجماتی که هست، اما گاهی اوقات احساس میکنیم که در نوساناتی وجود داره. آقای مولوی، وضعیت مساجد از نظر فرهنگی و هنری و تولید محتوا چه تغییری کرده و چه تغییری خواهد کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترم. بنده در ادامه فرمایشات دوستان در خصوص بحث جبهه مقاومت که الان مطرح شده بود، یک مطلبی رو عرض کنم خدمت شما. قانون‌های فرهنگ هنری مساجد در راستای اطاعت از حکم ولی امر مسلمین یک قرارگاهی رو در اتحاد قانون‌های فرهنگ هنری مساجد تحت عنوان قرارگاه نصر مقاومت رو بعد از شهادت سید حسن نصرالله راه اندازی کرده و این رو در تمامی استان‌ها و در سطح مساجد منتخب و کانون‌های فرهنگ هنری منتخب دستورالعمل قرارگاه رو ابلاغ کرده. موکب‌هایی در راستای حمایت از مردم لبنان و جبهه مقاومت را اندازی کرده که به حمدالله هم برنامه‌های فرهنگی با به اصطلاح زیر ساخت حماسی تو مساجد منتخب داره اجرا میشه، هم برنامه‌های جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی که در واقع مردم نسبت به جبهه مقاومت دارن. این موضوع روز امروز ما. اما فعالیت‌های فرهنگی و هنری که توی مساجد در حال انجام، ما بیش از 27,000 کانون فرهنگی هنری در سطح مساجد کشور، چه مساجد شهری و چه مساجد روستایی داریم، و بیش از 12,000 کتابخانه مخزن‌دار که در واقع به مردم خدمات ارائه می‌کنند. من عناوین برخی از فعالیت‌هایی که در سطح مسجد در حال انجام هست به خدمت شما عرض می‌کنم. یکی فعالیت‌های قرآنی مدهامتانه، یعنی مسابقات قرآنی که امسال 17 دوره شو در سطح مساجد کشور داریم برگزار میکنیم. به الحمدلله استقبال خیلی خوبی هم از این مسابقات شده. عنوان برنامه دوم ما مسجد پایگاه قرآنه که در واقع کرسی تلاوت تو مساجد فعال و مساجدی که در واقع مشارکت مردمی خوبی داره برگزار میشه و گزارشات خوبی هم از استانها چه در سطح روستا و چه در سطح شهر استفاد میرسه. فعالیت بعدی ما تو حوزه فرهنگی بحث تربیت مربیان سرود و گروه آموزش گروه های سرود و تولیدات متعددی که در حوزه های مختلف، چه حوزه های مناسبتی که مسائل روز و حتی حوزه تربیتی و خانواده هم تولیداتی داشته این ستاد. بحث بعدی ما عنوان برنامه تو حوزه تئاتر و نمایش، ما مدرسه تئاتر شبستان رو در ستاد کانون‌های فرهنگی مساجد کشور راه اندازی کردیم و سال قبل اولین جشنواره تئاتر مساجد کشور رو به اصطلاح برگزار کردیم توی بهمن ماه و انشالله بنا داریم که امسال هم دومین دوره رو برگزار کنیم. استقبال خیلی خوبی از این جشنواره شده. روند کار هم به این صورتی که دوستان ما دوره های آموزشی رو برای گروه های تئاتر و نمایش برگزار میکنن و با موضوعات مختلف به اصطلاح گروه های نمایشی تو جشنواره شرکت میکنن. حتی تو حوزه سینما هم مساجد ما بسیار فعال هستن و با سازمان سینمای ارتباط دارن و فیلم هایی که به اصطلاح پرده سینما هستن الان قلب رقه رو در واقع تو مساجد ما داره پخش میشه. گروه های متعدد تو مساجد شهری، مساجد روستایی از این به اصطلاح امتیاز بهره مندن. فعالیت بعدی ما تو حوزه مسجد بحث کتاب و کتابخانیه.
بله خیلی خوبه.
از 12,000 به اصطلاح کتابخانه مخزن‌دار تو مسجد داریم. طرح شنبه های کتاب، هر هفته شنبه یک کتاب رو ما به نمازگزاران و به مخاطبینمون معرفی میکنیم. در ادامه روند معرفی کتاب ما تشکیل حلقه های کتابخوانی رو داریم که در سطح مسجد گروه های متعدد تشکیل شدن و کتاب هایی که ما به اصطلاح معرفی میکنیم رو در طول هفته مورد مطالعه و بررسی قرار میدن و در پایان ماه یه خلاصه ای از چند کتابی که معرفی شده در اختیار مردم چه تو مسجد و تو شبکه های اجتماعی قرار میدن. دوره های تربیتی داریم، بحث پیوند مسجد و مدرسه. ما تلاشمون که دیروز هم پس داوری جشنواره رو داشتیم، گروه های نوجوان رو در سطح مساجد با برگزاری دوره های آموزشی و توانمندسازی به یک مرحله ای میرسونیم که به عنوان کادر تربیتی مسجد فعالیت میکنن و این نوجوان ها خودشون برنامه های مسجد رو دست میگیرن و کارهای آموزشی، تربیتی، فرهنگی و هنری رو توی مسجد انجام میدن. و بحث دیگه هم پاسخگویی ستاد کانون‌های مساجده که ما مرکز ارتباطات مردمی مساجد رو داریم با شماره 8940. هر کدوم از عزیزان در هر جایی از کشور نسبت به فعالیت‌های مسجد اگر انتقادی دارن یا حتی پیشنهادی دارن یا مسئله‌ای هست که بناس پیگیر بشن، با این شماره تماس میگیرم و همکاران ما در اصل وقت موضوع رو مورد بررسی قرار میدن.
بسیار خوب، خیلی خوبه. پس شنوندگان ارجمند اگر در ارتباط با فعالیت‌های کانون فرهنگی هنری مساجد نکاتی دارند، حتما میتونن با شماره 8940 که آقای مولوی اشاره فرمودند تماس بگیرند و مسئله هاشون رو مطرح کنند. آقای مولوی، یکی از این مسائلی که مطرحه این که غایت اصلی یعنی هدف گذاری اصلی فعالیت فرهنگی و هنری مساجد معطوف به مسجد و فعالیت هایی است که خواستگاه و اساس و بنیان مسجد برای اون در حقیقت تشکیل شده و فراهم شده. گاهی اوقات احساس میشه که فعالیت‌های مراکز فرهنگی و هنری می‌کنند که از چارچوب این موضوع خارجه، یا اینکه معطوف به اقامه نماز، چون صفوف نماز نشان دهنده این پیوند و ارتباطه. وقتی ما تعداد صفوف نماز رو در مساجد می‌بینیم، به نوعی ارزش‌گذاری می‌تونیم بکنیم کمیت کار کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد رو، چون گاهی اوقات تبدیل میشن به مؤسسات فرهنگی و هنری. یعنی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد به نظر میرسه از اون مأموریت اصلی خودشون خارج میشن، صرفا در چارچوب فرهنگی هنری فعالیت میکنن و معطوف به مسجد نیست، یا معطوف به اون مبانی و مسائلی که در مسجد به دنبالش هستیم نیست، کما اینکه صفوف نماز جماعت آنچنان که باید پر نمیشه به نسبتی که شما الان اشاره فرمودید. آیا در این ارتباط هم برنامه سیاست گذاری صورت گرفته که این کانون ها هدف گذاری و فعالیت هاشون در چارچوب فعالیت های مسجد باشه، یا اینکه نه مثلا مثل یک فرهنگ سرا صرفا عمل بکنند؟
ببینید، خب ما تو کشور اگر آمار دقیق هم بخوایم ارائه بکنیم، البته با توجه به نظر بحث امور مساجد، فکر کنم بیش از 80,000 مسجد توی کشور در حال فعالیتند، ولی 27,000 مسجد ما تحت پوشش در واقع فعالیت‌های کانون‌های فرهنگی هنری قرار گرفتن. لزوما همه مساجد رو کانون‌ها در واقع ورود نکردن هنوز، ولی یک طرحی رو چند سال قبل مطرح شده تحت عنوان مسجد تراز انقلاب اسلامی، شاخص هایی رو حضرت آقا فرمودن در خصوص این مسجد. بنای کار ما تو سیاست گذاری های مربوط به فعالیت های فرهنگی و هنری مساجد اینه که ما انشالله به یک مسجد تراز اسلامی برسیم. و مثلا بحث تئاتر، گروه نمایش و تئاتر یکی از مواردی که میتونه جاذبه آفرینی بکنه برای مساجد. یا حوزه کتاب و کتابخوانی، ما اگر بتونیم تو بخش کودک و نوجوان فعالیت های چشمگیر رو تو مساجد در واقع راه اندازی بکنیم، قطعا جذب نوجوان خیلی سخته. قطعا میتونیم تو این حوزه ها جذب داشته باشیم تو مساجد و و به طریق اولا صفوف نماز جماعت هم به مراتب شلوغ‌تر خواهد شد، یعنی تراکم جمعیتی بیشتر خواهد شد. یا مسابقات قرآنی مدهامتان هم که خدمت شما عرض کردیم، ما سالهای قبل به صورت تک محوری بوده، یعنی یک فرد میتونست بیاد مثلا حوزه قرائت شرکت بکنه. ولی امسال ما برای اینکه ارتباط مساجد رو با هم دیگه حفظ بکنیم، یعنی اون فعالیت های مسجد رو محل محور بکنیم، اومدیم گفتیم هر لیگ مسابقات رو اندازی کردیم، گفتیم هر مسجد یک تیم رو ارائه بکنه، تیم متشکل از قاری،